بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تک تک شما عزیزان سلام علیکم و رحمت الله. ان لبنی امیه مرودا یجرون فیه ولو قد اختلفوا فیما بینهم ثم کادتهم الظباء لقلبتهم. حکمت 464 نهج البلاغه رسیدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید بنی امیه را فرصتی است که در آن میتازند و اگر در بین خود اختلاف ورزند کفدارها برای غلبه بر آنان دهان میگشایند. خب نکته‌ای که در اینجا هستش اینه که واقعا این جمله که وصف بنی امیه هست و پیشگویی درباره بنی امیه هستش چرا در شمار حکمت‌های نهج البلاغه اومده؟ شاید به خاطر اون نکته بلاغی باشه که ریشه مرود، که البته شما عزیزان تو نهج البلاغه احتمالاً مرود می‌خونید، ریشه این را و واو و داله که به معنای طلب کردن و مهلت خواستنه. حضرت در اینجا از این ریشه اسم مکان ساخته که همون مرود باشه. مرود اون میدان مسابقه و تمرین اسب سواری است، یعنی که انهو میخواد حضرت بگه که این حالت رو تبدیل کرده به یک حالتی که تو این میدان مسابقه هدفشون پیروز شدنه و نهایت اون برنده شدنه یکی از اسبها و تمام شدن مسابقه است. امیر مؤمنان علی علیه السلام حکومت بنی امیه رو در تاخت و تاز به میدان تاخت و تاز اسبها تشبیه کرده و برای همینم سید رضی اون رو پسندیده و تعریف میکنه و در قسمت جملات حکیمانه قرار داده. نکته بعدی، چرا حضرت پیشگویی میکنه اینجا؟ دلیل اینه بنی امیه که روزگاری دشمن رسول خدا بودن و در برابر پیامبر جنگ های احد، بدر و درگیری های دیگری رو به وجود آوردن، در کمتر از 30 سال پس از رحلت پیامبر عزیز به حکومت بازگشتن و نقش های کلیدی حکومت اسلامی رو از آن خود کردند. معاویه به عنوان والی شام بعد از امیر مؤمنان و حکومت 6 ماهه امام حسن مجتبی علیه السلام با نیرنگ خلافت رو تصاحب کرد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در روزگاری که معاویه حاکم شام هستش، نه خلیفه، سخنان گوناگونی رو درباره آینده بنی امیه که همین نسل معاویه و بعدش هم مروان هستش، پیشگویی های مختلفی رو کرده. این موارد که همشون پیشگویی های حضرت علی علیه السلام هست، بعدن به وقوع میپیونده و ما در تاریخ میخونیم اون مطالب رو و واقعا به عظمت سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام پی میبریم. ای کاش مردمی که زمان حضرت بودن سخنان امام رو میپذیرفتن و اجازه انحراف در اسلام رو نمیدادن. امام در سخنان گوناگونی که برخی از اونا در نهج البلاغه مانند خطبه های 87، 98، 93، 105 و 159 هست و برخیشون هم در غیر نهج البلاغه مانند کتاب ارشاد شیخ مفید، کتاب الفتن و کتاب الملاهم و الفتن در اونجاها گزارش شده، بنی امیه رو پادشاهانی دنیا طلب، ستم پیشه، خونریز و فتنگر معرفی کرده. امام به یاران خودش فرموده که آگاه باشید، ترسناکترین فتنه بر شما از نظر من فتنه بنی امیه است. چرا؟ چون این فتنه فتنه کور و تاریک است. انها فتنتون عمیاءون مظلمه. اما نکته لطیف در حکمت 464 پیشگویی همراه با آسیب شناسی دقیق از حکومت بنی امیه است که علت نسبتاً کوتاهی حکومت بنی امیه اختلاف‌های اونهاست. حضرت در همین جا می‌فرماید و نو قد اختلفوا فی ما بینهم، اگر در بین خودشون اختلاف ورزن، ثم کادت هم و زباع و لقلبت هم، کفدارها بر اونها غلبه پیدا می‌کنند. یعنی وقتی اختلاف بیفته لازم نیست که حیوان قوی مثل شیر و گرگ حمله کنه، لازم نیست یک عامل بیرونی حتما ما رو از بین ببره. نه، کفدارها هم که چندان قوی نیستن، ضعیف هستن، به راحتی میتونن حمله بکنن و اجتماع مردم رو از بین ببرن. جمله دیگر شبیه به همین حکمت هم از امیر مؤمنان نقل شده که بنی امیه تا زمانی که اختلاف نکنن کمر قدرت رو در دست خواهند داشت و هرگاه در بین خودشون اختلاف پیدا کنن قدرت از دستشون خارج میشه. سرانجام هم بنی امیه به همین صورت از بین رفت. یزید ابن ولید حکومت میکرد، برادرش ابراهیم ابن ولید او رو کنار زد و خودش جای او نشست. چند وقتی نگذشت که مروان ابن محمد معروف به مروان عمار اومد، ابراهیم رو کنار زد و همین اختلاف ها رو استفاده کردن. ابو مسلم که چندان هم قوی نبود به راحتی تونست با همدستی بنی عباس جانشین بنی امیه بشه. پیام هایی که بنده اینجا میگیرم، یک، وحدت و انسجام سبب امتداد بدترین حکومت ها هم میشه، چه برسه به بهترین حکومت ها. دو، اختلاف میان سران سبب فروپاشی نظام خواهد شد. سه، تحلیل وقایع باید واقع نگر بود. امیر علیه السلام به زیبایی فرجام شکست بنی امیه رو به اختلافات درونی اونها مرتبط کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.